لا یخرق الصناع سمعه، ستایش و تعریف گوشش را نمی درد، فریفتش نمی کنه. ستایش و تعریف به خصوص نابجا، گاهی تعریف ها بجاست، به اندازه است. آدم وظیفه موضع گیری نداره، ولی اگر تعریف ها بیش از اندازه شد آدم باید موضع بگیره. احسو مقداد میگوید فی، از پیامبر نقل میکنه، احسو فی وجوه المداهین التراب، خاک بپاشید به صورت آدمهای متملق. مقصود نیست که یه مش خاک تو جیبتون باشه، وقتی تملق میگن بریزید به صورت، یعنی تحویل نگیرید. امام اون نماینده مجلس خیلی ازشون تعریف کرد. بسم الله الرحمن الرحیم، ایشون خطیب برومندیست، ولی این حرفایی که گفت مرا گرفتار میکنه. مرحوم آقای مشکینی پیش امام از امام تعریف کرد و واقع گفت. امام فرمود من گلمندم از ایشان، به اندازه کافی گرفتار خودم هستم، بیشتر مرا گرفتار کرد. ولاین که طمع قلبه، طمع دلش را نمی خراشه. طمع یعنی چشم داشت، چشم داشت به پول کسی، چشم داشت به عنوان و موقعیت کسی. بعضیا رفیق میشن با کسانی که روزی به کارشون بیاد. متاسفانه ما گاهی با این گونه افراد مواجهیم که میخواد خودشون رو بچسبونه به آدم، که اگر روزی روزگاری گیر افتاد به دردش بخوره. این اسمش طمعه. طمع فقط در مسائل مالی نیست. ولا یصرف اللعب حکمه، بازی های کودکانه حکمتش را نگیره. ولا یطلع الجاهل علمه، هر آنچه که میداند نمیگه. این مطلب بسیار مهمی است. ولا یطلع الجاهل علمه، دروغ گفتن حرامه، اما راست گفتن واجب نیست. همین دفعه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گرفتم حرف بزنم. دیدم کسانی اینجا هستند که از حرفم سوء استفاده میکنند. ولا یطلع ان شاء الله که مؤمن باشیم جاهل و علم. گفتم آقا من صحبت نمیکنم، هر راستی هم گفتنی نیست. دروغ گفتن حرامه، اما راست گفتن و حرف راست گفتن واجب نیست، به خصوص اگر آدم ببینه که سوء استفاده میشه. این مراقبت از صحبت هر حرف راستیه. گرونی های کذایی از راستترین راستها همینه دیگه. هیچ کس گرانی های افسار گسیخته را نمیتونه منکر بشه، اما ما هم بیاییم بدمیم درش. این دمیدن کار درستی نیست. ما باید در این شرایط کاری کنیم با پذیرش مشکلات، امید به مردم بدیم. امید هم به این است که بگیم اینا خدمت دارن میکنن، میخوان این گرفتاری ها رو کم کنن، منتها گاه موفق میشن گاه هم موفق نمیشن. به اطمینان به کسانی که صادقان خدمت میکنن. خب ولا یتلع الجاهل علمه، اینم بخشی از این حدیث صفت المؤمن. صحبت پیرامون چی بود؟ صحبت پیرامون قاعده احسان بود. استدل علی القاعده اولا بالقرآن، ما علی المحسنین من سبیل. این یک صحبتشو گفتیم و شأن نزولش هم گفتیم. دو دلیل العقل، عقل حکم میکنه، خدمت گذار رو مجازات نمیکنند. ما علی المحسنین من سبیل، کسی رو مجازات میکنند که قصد خدمت نداره، اینا مجازات میکنه. اما کسی که قصد خدمت داشته، این امانتی رو آورده تو اتاق محفوظش گذاشته، زلزله آمده همه بساطش رو به هم ریخته شکسته، این محسنه. ما علی المحسنین من سبیل. عبارت جواهر رو آوردم خدمت شما عزیزان خواندم. حالا امروز عرض میکنم که میخوام بعضی عبارات دیگر رو از بزرگان محضرتون بخوانم. یکی عبارت تذکرت الفقها هاست که این جلد 17 هست، تا جلد 24 چاپ شده. متاسفانه باقی کتاب تا آخر فقه، مباحث نکاح، بقیهش گم شده و این کتاب دیگر نیست. اون مقداری که بوده دو جلد سنگی بوده که دو جلد چاپ سنگی تبدیل شده به 24 جلد چاپ حروفی مؤسسه و آل البیت. عرض میکنم که الرکن الثالث جلد 17 صفحه 204، فی المال الملقوط، اللغت کل مال زائن اخذ ولا ید لأحد علی. لغت عبارت است از اون مالی که پیدا کردند و هیچ کس بر او ید نداره. فَإِنْ كَانَ فِي الْحَرَمِ لَمْ يَجُزْ تَمَلُّكُهُ عِنْدَ عُلَمَائِنَا أَجْمَعٍ. چیزی را از حرم، حرم که میگویم فقط مسجد الحرام نیست، کل مکه حرمه. لم یجز تملکه عند علماء نا اجمع، بل فی جواز التقاطها قولان. میشه برداشت یا نمیشه. تملک که جایز نیست، بماند حتی حداقل کراهت داره برداشتنش. ولا خلاف فی الکراهه الشامله للتحریم و التنزیه و علی القول بالتحریم و الکراهه لا یجوز التقاطها للتملک قطعا اندنا، بل یحتفظها لصاحبها دائما و یعرفها حولا و یتصدق بها بعد الحول عن صاحبها و فی الزمان لعلمائنا قولان مع التصدق. اگه بعد یک سال صدقه داد، صاحبش پیدا شد، زامن هست یا زامن نیست؟ المشهور و ثبوته، مشهور اینه که زامنه. لانه دفع مال غیره المعصوم الى غیر مالکه فکان زامنا له. این عبارت جناب علامه حلی. مرحوم محقق ثانی در این جامع المقاصد جلد 6 صفحه 156 و 157 عرض می کنم که وفی الزمان قولان و بین الاحتفاظ ولا زمانه، بین الاحتفاظ حفظ کنه زمانی نیست. لانه محسن و ما علی المحسنین من سبیل. لکن اینجا عرض می کنم که یه روایتی است، می گوید اگر صدقه داد صاحبش پیدا شد، این بایستی زمانش را بدهد. عرض می کنم که این روایت در تحذیب، تحذیب عرض می کنم که جلد 6 صفحه 456 این چاپ تهرانه، چاپ نجف جلد 6 صفحه 395 و انه خب انهای قبلی از صفار محمد ابن حسن صفار صاحب کتاب بصائر الدرجات عن محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب ثقه است از اجلاء عن وهیب ابن حفص وهیب ابن حفص ثقه عن ابی بصیر عن علی ابن حمزه این چپکیه چون علی ابن ابی حمزه اساکش ابی بصیر بوده ابی بصیر نابینا بوده این اساکشش بوده ابی بصیر از علی ابن ابی حمزه نقل نمی کنه علی ابن حمزه است که از ابی بصیر نقل میکنه منتها اینجا در پاورقی نوشته و ثواب عن ابن جبله عن علی ابن ابی حمزه ابی بصیر نه ابن جبله که ثقه هست از علی ابن ابی حمزه نقل میکنه عن العبد الصالح موسی بن جعفر از عبد الصالح موسی بن جعفر این کتاب جامع المقاصد متعرض سند شده نه این نکته‌ای که ما محضرتون گفتیم بلکه نکتهش رو علی ابن ابی حمزه بطائنی است عبارتش جلد 6 صفحه 157 اینه ولا یضر ضعف سنده ضعف سند به این روایت ضرر نمیزنه لنجبارهی به عمل الاصحاب و به باغ دلائل چون منجبر به عمل اصحاب و باقی دلائله باقی دلائل رو ایشون نگفته ولی ابهام گذاشته تا آن کس که کتابش را میخواند فکر کنه و بگه ما اینجا یک هفته راجع به علی ابن ابی حمزه بطائنی بحث کردیم خلاصه حرفمون این بود علی ابن ابی حمزه بطائنی از بزرگان واقفیه است آدم بسیار بیادبی هم است برخی از واقفیه منحرف بودن اما بیادب نبودن این هم منحرفه هم بیادبه اما منحرف امامت امام رضا رو انکار کرد به خاطر پول خودش رو نماینده امام کاظم میدید برای اینکه سهم امام ها رو 10,000 دینار رو بالا بکشه منکر امامت امام رضا شد اما بی ادب به امام رضا صریحا گفت شما امام نیستی چون امام کسی است که امام قبلی رو غسل بده کفنش کنه. شما که پیش ما بودی بغداد نرفتی، بابا در بغداد میگی از دنیا رفته، پس شما امام نیستی. امام رضا به او فرمود که امام حسین رو کی غسل داد؟ غسل لازم نیست، کی کفن کرد؟ قال علی بن الحسین. ازش پرسید که علی بن الحسین اون وقت روز 12 محرم کجا بود؟ گفت زندان کوفه. فرمود که چطوری زندان کوفه و دفن سید الشهدا؟ گفت به قدرت من الله، امام معصوم این قدرت رو داره. امام رضا به او فرمود میپذیری امام زندانی بیاد و پدر رو تجهیز کنه و نمیپذیری که امام آزاد غیر محبوس رفته باشه پدر رو تجهیز کنه؟ امشب شب ولادت حضرت فاطمه معصوم است. امامزاده 100% صحیح النسب. یه تکه میخوام بگم، 17 روز در قم بود به دیدار خدا رفت. موقع دفن 2 نفر نقاب زده که هیچ کس نشناختشون آمدن حضرت معصومه را در همین جای فعلی که اسمش بابلان بوده دفن کردند و رفتند. اینا چیزهای بسیار بسیار عادی است. ما عقب مانده ایم. خیلی عرض می کنم که نمیگیریم مطلب رو، و الا چیز خیلی عادی برای امام معصومی که حالا نمیخوام قصه براتون بگم، ولی این عادیه. علی ابن ابی حمزه این بود. اما ما دلیل داریم بر این که روایاتش مورد قبوله. دلیل ما چیست؟ دلیل ما این است، وقتی اینها منحرف شدند عرض می کنم اصحاب طردشون کردند، دیگه سراغشون نرفتند، اسمشون رو گذاشتن کلاب ممتوره، سگهای بارون خورده. این روایاتی که از اونها باقی مانده روایات دوران استقامتشون هست، نه روایات دوران انحرافشون. والله العالم شاید این تعبیر مرحوم محقق ثانی و به باغ دلائل همین باشه. دیگه اصحاب اینا رو آدم نمیدیدن که به اینها، بنابراین اشکالی که ایشان میگیرد تنها علی ابن ابی حمزه است. ما اشکال دیگر گرفتیم که اهمه. اهم اینه که ابی بصیر از علی ابن ابی حمزه نقل میکنه. علی ابن ابی حمزه از ابی بصیر اون چی که مشکل رو حل میکنه این است که ابن جبله از علی ابن ابی حمزه، اون زمانم نسخه های خطی که گاهی چراغم نبوده، ابن جبله به یه صورتی نوشته بوده که اون مستنسخ ابو بصیر خوانده. بفرمایند چه استبعادی داره؟ استبعادش خلاف سیاقه، یعنی در تمام ابواب فقهی عن علی ابن حمزه عن ابی بصیر یک مرتبه اینجا خصوصیتی دارد که شاگرد از استاد نقل کنه، اشکالش اینه. عن العبد الصالح موسی بن جعفر قال سألته عن رجل وجد دینارا فی الحرم فأخذه. ترجمه برای شما لازم نداره، دیناری دید و گرفت. قال بسما صنع، چرا این دینار رو برداشت؟ ما کان ینبغی له ان یأخذه، جا داشت بر نمی داشت. قال قلت قد ابتلی بذلک، حالا برداشته بفرمایید تکلیف چیست. قال یعرفه، معرفی کنه تا یک سال. قلت فانه قد عرفه فلم یجد له باغیا، معرفی کرد اما هیچ طالبی نیامد که بگوید این دینار از آن اوست. فقال یرجع الی بلده فیتصدق بهی، برمیگرده به شهرش و صدقه میده. الا اهل بیت من المسلمین، صدقه میده بر اهل بیتی از مسلم. فان جاء طالبه فهو له زامه، اگر طالبش پیدا شد او زامنه، بایستی که بپردازد آنچه را که پیدا کرده. در نتیجه این روایت در تعارض با ما علی المحسنین من سبیل قرار میگیره. این آقای دینار که 10 درهمه صدقه داده، حالا باید یه دینار جریمه بده. با ما علی المحسنین من سبیل سازگاری نداره. این رو مرحوم محقق ثانی جواب داده، گفته هیچ منافاتی نیست ولا منافات بین الامر بالصدقه و الزمان، منافاتی بین امر بالصدقه و زمان نیست. چرا؟ به دلیل آن که اجازه امام به این که صدقه بده، این خود در حقیقت ارفاق به اوست. خود میگوید که برایش خداوند جبرانی در نظر گرفته، هیچ منافاتی ندارد که هم زمان باشد و هم عرض می کنم که صدقه مجاز باشه. با اجازه صدقه او جبران می کنه، با صدقه دادنش من جا بل حسنته فلهو عشرو امثالها. خب عرض می کنم که این سه دلیل: یک، قرآن، دو، دلیل العقل، سه، دلیل الاجماع. بحث مفید دیگر در رابطه با این قاعده احسان، موارد قاعده احسان هست. موارد زیادی برای قاعده احسان گفته شده. یکیش جاهایی است که برای دفع ضرر یه خدمت گذاری عرض میکنم دست به کاری میزنه و متاسفانه ضرر پیدا میشه. عرض میکنم که یکیش اینه که برای نجات طفلی که در رحم هست رو مادر عمل جراحی انجام میدند و گاه با این عمل جراحی مادر میمیره. خب اینجا میخواهیم طفل آسیب نبینه، مادر آسیب دید. اینجا جای قاعده احسانه. نمیتوانیم بگیم پزشک ضامنه مگر تعدی یا تفرید کرده باشه، که این تعدی و تفرید باید اثبات بشه. به طور طبیعی صاحب این بچه و صاحب این عیال میاد شکایت میکنه، منتها آنچه که هست اصل بر این است که این طبیب امین است، چیزی بر عهده او نیست مگر اثبات بشه. دو، اگر کسی سکته قلبی کرد و این سکته قلبی بخوایم نجاتش بدیم، زود باید لباسشو پاره کنیم، زود لباسشو پاره کنیم از این مشتهای جانانه که میگن برای نجات سکته قلبی بهش بزنند تا قلبش دوباره راه بیفته. حالا اگه این لباسش لباس نفیسی بود، تازه هم گرفته بود. من رفتم عیادت بیماری. خب این رسم ادب هست که از دیگرانم احوال پرسیده بشه. از این بغل دستی احوال پرسیدم، احوال چطوری فلان. گفت که آقا من نمیدانم خدا چرا با من اینطوری کرد. گفتم خدا چطوری کرد؟ گفت من آزارم به مورچم نمیرسه. آمدم من یک کفش نو خریدم، راننده بود، گفت آمدم مصلای محل نماز اینجا، کفش رو گذاشتم نماز خوندم، دیدم کفشمو دزدیدن. من لج خدا، حالا جالبه، لج خدا دیگر نماز نخوندم. میگه من نمیدانم خدا با من چرا چنین کرد. بعد میگه لج خدا چون کفشمو دزدیدن دیگر نماز نخوندم. علی ای حالن عرض میکنم که کسی که سکته قلبی کرده ولو لباسش هم نفیس باشه، اینجا چون قاعده احسان رو داره، ما علی المحسنین من سبیل. سه، اگر کشتی، بگو قایق، تو قایقی هم آدم نشسته هم اساس گذاشتن، دریا طوفانی شد به حدی که هیچ راهی نبود جز این که این قایق رو سبکش کنن و اموالی که تو این قایق است بریزن تو دریا تا آدم ها جان سالم به در ببرند. اینجا عرض می کنم که اموال مردم هست برای حفظ جانشون اقدام شده و این اموالشون رو ریختن توی دریا تا این قایق به سرعت از این امواج رد شه. اینجا میان صاحب سفینه را مجازاتش میکنن، میگه من برای نجات جان شما این کار رو کردم. و موارد دیگری هست. خوشبختانه در این بحث این کتاب قواعد فقهیه مرحوم آقای فاضل، قواعد فقهیه مرحوم آقای بجوردی، رو این تطبیقات تکیه کردن. ملاحظه میکنید انشاءالله تا فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.